الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالغاص مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شنبه 6 آبان 1402 بحث ما در اصول فقه اون احادیث من بلغ بود، و در احادیث من بلغ هم ما تقریبا مرادمون رو توضیح دادیم که مراد از احادیث من بلغ چیه، اما چند تا نکته رو آقایون بحث کردن که به نظر من بحث در موردش خوبه و شایسته است. یکیش بحث اصولی بودن و فقهی بودن بود که اجمالا عرض کردیم که این قضیه اصولی هست، و اگر اون مرحوم سید مجاهد یه بحث در فقهی بودن این قضیه گفت، عرض کردیم که نیست، عبارتی از مرحوم شیخ نقل کردیم که اونم عرض کردیم که قدری شبیه به، یعنی منافاتی ندارد به این که ممکنه به قاعده فقهی هم بخور، یعنی چیز قاعده فقهی باشد در این حال به مجتهد هم اختصاص داشته باشد، ضرورتاً قاعده فقهی هم ممکنه باشد، اصول فقه نیست. بحث امروز بیشتر بحث ادله اعتبار احادیث من بلغ، یا ادله من بلغ یا اصلا حجت هست یا نیست، و به تعبیری ادله حجیتش چیه. یکی از چون این که دنبال ادلهش میگردیم به خاطر این که اینم خلاف اصل دیگه، یعنی شما اگر ما باشیم و ما به این روایت نگاه کنیم، روایت باید بذاریمش کنار، چون روایت میگوید که آقا جان، یعنی ما فرض اولمه که توی ادله باید حجت داشته باشیم، یعنی دلیل بیاد به ما بگوید که این روایت از امام صادر شده، برای من حجت باشه رفتار کنم. این روایت میگوید که آقا شما اگر امام هم نگفته عمل کنید ثواب داره، مستحبه. این که خونه از غرضه که این که امام معصوم میگه باید شما به خبر سگه عمل کنید، به سند رفتار کنید، این که انجا اکن فاسقون به نبن فتبین و انتوزی بکن قومن به جهالتن اونی وسود دارد، این که عدله که آقایون بحث کردن در مورد حجت خبر واحده، و همه این حرفا یک روایاتی میگوید که آقا شما اگر سند نداشتیم، اگر استناد به امام نبود اشکال ندارد. خب این که نشد که، لذا اگر نریم سراغ دلیلش و این حجت ندونیم، این روایات رو نمیتونیم بپذیریم، ولی اینکه روایات متکثر هم باشد و روایات درست هم باشد، میدونیش کنار. اول بیم روایات اصلا میشه بهش اعتبار کنیم، میشه پاش وایسیم، اگر میتونیش وایسادیم که خب مجبوریم که مطابقه همون یا توجیه کنیم یا مطابقه تو قیودات همون رفتار کنیم، بگیم فقط تو مستحبات. یعنی روایات میگوید آقا ما حجت میخواییم جز در مستحبات. آیا اصلا میتونه این روایات بیاد اون مجموع اون روایات قید بزنه؟ مجموع اون روایاتی که ضرورتا شرعی هم نیست، ضرورتا این آقا جان ما اگر امامی که حجته تو کلام فهمیدیم، اگر به امام مستند بود حجته، وگرنه نیست. بعد یک روایتی بگوید که اگر شما امام نگفتم حجته، باید کجا در بوده جیبت که اصلا حجت نداره که. آیا این روایات می تواند ادله حجت رو تخصیص بزنه ولو تو موارد خاص؟ لذا مجبوریم بریم سراغ این ادله که آیا این ادله اخبار من بلغ آیا اصلا حجت هست یا نیست، و وزانش به تعبیری چقدره. چون سندم میخوام نگاه کنم بر اساس یه لحظه. خب در لا بحث بالعمل وفق هذه الروايات بعد ما تكون من الروايات المتواتره، این روایات ظاهرش اینه که متواتره، تو خیلی زیاده، تقریبا متکثر نقل کردن، و ظاهرا مرحوم شیخ لااقل میگه مستفیضه هستن این روایات، روایات مستفیضه ای که اینقدر زیادن که آدم نمیتونه ازش گذر کنه. خبر واحد رو ممکنه ما تخصیص نتونیم بزنیم مثلا یک مجموعه از روایات با یک خبر واحد ممکنه نتونیم تخصیص بزنیم، اما روایات متواتر میتونیم تخصیص بزنیم، چون مطمئنیم که امام اینو گفته، همون امامی که گفته عمل به نمیتونی رفتاری کنی بدون استناد به معصوم، همون امام گفته آقا شما میتونی عمل بکنی، در البته مثلا مستحبات یا در مکروهات یا در امور غیر الزامی. اگر متواتر و مستفیض باشه خب میتونه باش وایسه. لااقلش اینه که ممکن کسی بگه تواتر معنوی داره، این محتوای اجمالا قبوله. مرحوم ابن فهد حلی توی عدت و دایی اونجا گفته اصلا این اجماعیه، این روایت اجماعیه، بلکه گفته اجماع اندل فریقینه، یعنی شیعه و سنی در این که این روایت باید بهش عمل کرد بحثی ندارن. این نکته خیلی مهمیه دیگه، شما شیعه و سنی میگوین که شما باید عمل کنید. جان اونم تو همینجا اجماع فریقین، نه حالا ما که خیلی با هم دیگه تو آره، اما تو یه جایی که بعد مرحوم ابن فهد یک روایتی از اهل سنت نقل میکنه، من طریق العامه ما رواه عبدالرحمن ابن حلوان مرفوعا الى جابر ابن عبدالله انصاری، روایت هم طبیعتا سند نداره، روایت مرفوع است، اما داره قال قال رسول الله، قال رسول الله من بلغه عن الله فضیلتون فأخذها وعمل بها وعمل بما فيها ایمانا بالله ورجاء ثوابه اعطاه الله تعالی ذلك وان لم يكن كذلك. چند تا این عبارت، این عبارت قدیم متفاوته با عبارت شیعه که این طبیعتا برای ما فهمش در فهم تاثیر داره. من بلغه او هست، قال اونم بعضی بلوغ هست، روزه اخبار من بلغ بحث بلوغ روایت هست، اینجا فضیلت یعنی فضیلت رو مفروض گرفته، اونجا خیر و ثواب داشت، اینجا ایمانن به الله داره، اونجا نداشت. تو روایت ما ایمانن به الله نداره، یعنی به خاطر اینکه من مؤمن به خدا هم فضیلتی آمده انجام دادم. رجاء ثواب رو هم باز داریم تو ادبیات ما داریم. بعد اعطاه الله تعالی و این لم یکن کذالک، تعبیر ما اینه و این لم یقل هو، اگرچه نگفته باشد، اینجا اینکه اگرچه اصلا نباشد، نه نگفته باشد، این نکته مهمیه،
فضیلت نباشه،
آره اصلا هیچی نباشه، اما به عنوان فضیلت یاد شده و منم انجام دادم. لذا این در فهم ما برای اینکه اهل سنت حالا روایتش برای ما وجود اعطاه الله تعالی ذلک و لم یکن ذلک، اینو باز ما داریم، این تو ادبیات ما همینطوریه، آره دیگه از این جهت مشترکه، اما اون جهت میگه که اونجا میگه ولو اینکه امام نگفته باشد، این که میگه وگرچه اصلا نباشد، این لم یکون فضیلت، یعنی فضیلت نباشد، اون که امام که خدا میده، نمیگه و این لم یکون مستحقا له، این که میگه و این لم یکون، این که نباشد، نه ثواب نداشته باشد، نداشته باشد با نباشد فرق میکنه دیگه، میگه ولو این که اون فضیلت نباشد، نه مستحق ثواب نباشد، این طبیعی فضیلت میخوره، یعنی که فضل فضیلت نباشد، اما در این که ثواب همونو میده درسته، با هم مشترکه. این ادعا کردن، حالا اینو من یه بار دیگه باید نگاه کنم، یک جایی با شما مواجه شدم که اهل سنت تو این قضیه با این روایات مشکل جدی دارن. حالا من یه وقت یه نگاهی کردم تو برخی از جدا از این که تعبیر ابن فهد هست که اونا هست، تعبیری داره که نه اینها اینو به تعبیر قبول ندارند. اگر اونا قبول نداشت باشن، حالا جلسه بعد اگر باشه بعدم دوباره بحث کنیم، اگر اونا با این روایات باش مواجه با این قبول نداشته باشند، یه مسئله پیش میاد که آیا این قضیه ربطی به این حوزه دارد که اینها امام معصوم به خاطر تقیه یه جاهایی مجبور میشه یک عباراتی رو نگه، اما در این رو به مردم میگه شما انجام بدید، اینا دارن با این نقطه مخالفت میکنن. اگر این حکایت باشد، این حکایت یعنی شما اندت تقیه مجازیت انجام بدید، اونام طبیعتاً چون با تقیه مخالفن میگن که این اتفاق نباید بیفته. حالا اینکه این اجماعی هست اونو قبول دارن یا نه، اینو بذاریم برای جلسه بعدتر که موافقت اهل سنت یه معنای داره تو این قضیه با ما، مخالفتش یه معنای دیگه داره. موافقت اونها که اینجا باز یه قدی به پیامبر هم مستند هست، ممکن هست برگشت کنه به اون روایاتی که پیامبر مثلا به جایی که دین هنوز نرسیده مردم اصل فضیلت رو میدانند و باید بر اساس رفتار کنن. یه چیزی شبیه کالا بازم بعدتر صحبت کنیم، شبیه دلیل عقل مستقل. عقل مستقل حکم میکند به این قضیه، حالا امام نگفته باشد باید انجام بدیم. این که اون تعبیری که روایت داره ان لله علی الناس حجتین، حجتون ظاهره و حجتون باطنه، اما الباطنه فالعقول، انجام بدم. عقل میگوید حجت است بر من که باید انجام بدم، امام هم نگفته باشه اون نگفته باشه. پس یه جایی این حجت باطنه در جایی است که عقل قطع دارد، یقین دارد به این کار واجب هست، این کار مستحب، انجام میده، ولی اون که امام نگفته باشه. از قضا این روایت حجیت عقل مقدم بر حجیت نقل قرار داده. خب اگر نسبت به پیامبر باشد، خب هنوز دین منتقل نشده، هنوز دین نیومده، مردم طرفدار پیامبر هستن، هنوز نمیدونن چه کار باید بکنن. میگه اون که خودت واقعا فکر میکنه انجام بده، انجام بده دیگه، همون انجام بده، خود به ثوابش بهش میده. منتظر نباش که حالا ببینی چی میشود چه نمیشود، آیا پیامبر گفت یا نگفت. اما اگر ناظر به امام معصوم باشد، بحث تقیه نکته مهمیه که اونجا به امام برمیگردد که اگر این گونه باشد طبیعتا اختصاص به مستحبات دیگه نداره، یعنی در واجبات این حرف ممکنه بیاد، البته در عدمیات نمیاد که حالا بحثش میکنیم. این روایات سنقش وجودیات، یعنی کراهات و عدمیات نیست که حالا یه قدی با جلوتر در مورد صحبت میکنم. فضلاً علی اعتبار قاعدت تسامح فی ادله سنن من امثله الاجماعیات، حالا اگر بگیم اجماعی هست یا نیست، بعضاً گفتن که عمل موافق این اخبار منبلغ اخبار موافق اعتیاته. اینو مرحوم شیخ داره که تو بحث اون رساله تسامح در ادله سنن که این موافق اعتیاته. چرا؟ من که اجمالا میدانم کار خوبیه و ثوابش برای من جا افتاده است، یعنی مطلوبیتش و ثوابش انجام بدم یا ندم، به اعتماد به اینکه انجام بدی و از فیدش نمونی. مرحوم شیخ داره، یعنی این استدلال کرده، به شما نظر نهاییش کار ندارم، که این کار موافق اعتیاده، که اگه شما بخوای در ادله سنن انجام ندی با اعتیاد همراه نکردی، شما انجام بده، چون از بر اعتیاد است که این کاری رو که فکر میکنه خوب انجام بدی. حیثو ان الانسان لا یترک شیئا یذکر له یذکر له انه مستحب و مطلوب الاشاره. اگه فرض کردی که خوبه، ذکری هم شد که خوبه، شما هم که باید انجامش بدی، بگی نه حالا من بدش کنم انجام نمیدم، این که مخالف اعتیاد، اعتیاد به اینکه انجام بدی چون مطلوبیت اشاره درش هست. این به تعبیر پس اول استفاده و تواتر، دومش بحث اجماع، سوم بحث احتیاط و یؤیدها ان الاصحاب کثیرا ما یحکمون بالاستحباب او الکراهه لبعض الافعال بعد ما تدل على الاستحباب او الکراهه الروایات الضعاف المنقوله عن المجاهیل. آقایون هم تو جای مختلف به این روایت عمل کردن، سند نداشته، حکم استحباب کراهت دادن. کما اشاره الی ذلک المحقق المجلسی فی البهار، تعبیرشون چیه؟ لورود هادل اخبار ترال اصحاب کثیر ما یستدلون بالاخبار ضعیفه المجهوله عن السنن والآداب و استحباب الکراهه والاستحباب. دیدم که الا ماشاءالله آقایون گفتن و درست هم از جای مختلف ازشون نقل شده و این حکایت وجود داره. اما نسبت به این که این عدل آمده و نیامده، در استفادهش که دارن بحثی نیست که این روایت مستفیضه هست. روایت لاقل 8 تا 9 تا 10 تا روایت از ما لاقل اومده، از اهل سنت هم به همین اومده. رضا اصل استفاضه قبول، که اگه سندش گیر داشت نداشت باش مجبوریم تعامل کنیم و تا کنیم. ضمن این که روایت صحیح هم دارد، یعنی فارغ از این که در این روایت 8 9 گانه 10 گانه روایت صحیح و سند درش دارد که دلالتش هم واضحه، پس توی نشش مالا بحثی نداریم. اینکه آیا این روایت میتواند بقیه روایت رو قید بدهد نزد، بحث بعدی ماست. مرحوم من بذار این عبارت رو بس بکنم تو جوابش رو بعدم بدم. لیکن عجاب نفس و الاستدلال، مرحوم مجلسی خودش جواب میده انگار به ان الحکم بالاستحباب فی ما ضعف مستنده لیس فی الحقیقه بذالک المستند الضعیف. میگه اونی هم که آقایون دیدی مستند کردن و حکم استحباب دادن، بخاطر اینا فقط ندادن، بلکه مجموعه روایات دیگه ای که ناش بوده دادن، بل بالاخبار الکثیره التي بعضها صحیح. اینجور اولا نیست، آقایون اومدن اصلا فتوا به همین دادن، اصلا رفت اخبار صحیح نداره، یه جایی واقعا سند ندارن، هیچی نیست، یه خبر فقط ضعیفه. حکم و مشهور بحث این که اخبار من بلغ در یا تسمع در دل سنن معروف این آقایون، که اگر یه جایی مال مستحباتی بود شما دیگه دنبال سند خیلی نگرد، همچه باش بده، دنبال صحیح نمیگردن آقایون. ثم اعلم ان بعض الاصحاب یرجعون فی المندوبات الى اخبار المخالفین و روایاتهم و یذکرون او فی کتبهم. مطمئن که شما تو اخبار مصبات اونجا هم رفتن آقایون، که حالا ما گفتیم ببینیم اونا چون روایت ما ضعیفه، ببینیم اونا چی گفتن چیکار کردن، و با اون جدا از اخبار صحیح رفتن سراغ اونم رفتن. خودشون البته میگه که و هو لا یخلو من الاشکال، این که بریم سراغ روایت اهل سنت و بعد تو این قضا سراغ اونا بریم و از روایت اونا اخذ کنیم، این که کار خود روایت اهل سنت نمیشه دنبالش بریم. چرا؟ لورود نهی فی کثیر من الاخبار عن الرجوع الیهم والعمل به اخبارهم، الا ماشاءالله داریم که تو روایت اهل سنت نرید. یه نکته مهمیه که آیا ما به روایت اهل سنت میتونیم مراجعه کنیم یا نه. مرحوم امام تو اون اخبار تو روایت لا ضرر یه جایی خب ادله مختلف دیگه، 4 تا قول شد برای لازره وجود دارد که آیا حالا جداش کار ندارم. مرحوم ما میگه آجان در اینجا مراد بحث رویکرد حکومتیه و بحث در حکومته. چرا؟ اونجا امام میگه رفتم تو روایت نگاه کردم، روایت اهل سنت رو روایت ما نداره، تو روایت اهل سنت داره که غذا رسول الله ان لا ضرر و لا ضراره. وقتی میگه قضا، یعنی در مقام قضاوته، در مقام قضاوت رویکرد حکومت حکم اولی نیست. امام میره اینجا روایت ما رو در میاره، روایت اونا رو در میاره، بعد میگه نگاه کنید این روایت اهل سنت قرینه است برای ما که مراد از لا ضرر مقوله حکومته، نه فقط مقوله حکم اولی که خدا حکم ضرری جعل نمی کند که آقا اینجوری میگن. مثلا ما میتونیم به اهل سنت مراجعه کنیم؟ من فکر میکنم نه فقط میتونیم، بلکه باید مراجعه کنیم، چون روایات ما در فضایی هست که روایات اهل سنت فراگیره. تا قبل از زمان امام صادق روایات اهل سنت فراگیره، نقل میکردن، امام صادق اومد ناظر به اونا حرف زده. اگر روایاتی اومده و این روایات شایبه تقیه نبوده، روایات شایبه مثلا از بین بودن اسلام و یا مثلا فرض کنید که جعلی نبوده، خب اگر پیامبر نقل شده چرا عمل نکنید؟ بله در یه جایی مخالفت با مبانی ما دارد، اشکال نداره، در یه جایی مخالفت با حکم عقل دارد، اشکال نداره، در جایی که جزء امور مذهب ما هست خود عمل نمی کنیم. اما اینجا چیکار به اون داره؟ یک روایت است که مثلا فرض کنیم به اهل سنت مراجعه می کنیم که مثلا فرانسی ثواب داره، نه تقیه هست، نه مشکل مذهب داره، نه فلان و عمل می کنیم. البته نکته بعد داره، شون میگه لا سیما اذا کان ما ورد فی اخبارهم هیئت مخترعه و عبادت مبتدعه لم یعهد مثل ها فی الاخبار المعتبره. بله، مخصوصا میگه عمل اهل سنت نگاه عمل نمی کنه، مخصوصا در جایی که اینا یه کار خاص جدید از خودشون در آوردن، اون رتی به شیعه هم نداره. مال سنت مال شیعه هم همینطوریه. تو شیعه هم اگه اینطور بود ما عمل نمی کنه. لذا ضرورتا رفتی به سنی بودن و شیعه بودن و اینا نداره. اگه قرینه از اون به دست ما میاد که من عرض کردم بالا اون روایت نگاه کنیم، مگه یادتون باشه ما سال گذشته یا گذشته تر بود، اگه سال گذشته تر در خصوص وفای به وعد در اون روایاتی که میگفتش که نسبت به همسراتون میتونید دروغ بگید یا خلف وعده کنید، از این دو سه تا روایت مال اهل سنت بود، دو سه تا چهار تا روایت اهل سنت بود. چون اونا چی میگن تو این قضیه؟ اون روایتی که نقل شده آیا مرادشون اینه یا چیز دیگه است؟ اتفاقا ما از اون قرینه به جایی رسیدیم که مراد پس همینه، این نکته درسته اون که ما فهمیدیم. چون اینکه اگه به حیثیت سنی بودنش رفت نداشته باشه، مخالفت با شیعه بودنش رفت نداشته باشه، فضای تقیه نباشه، فضای وحن نباشه، خب عبارتی نمیتونه برام قرینه باشه، هیچ منافاتی هم با ما نداره. اما این رو بلش کن نخونم. بذاریم بس نبذارید یه تتمه داره، چون اون نقدش رو یه قدی با تتمه داره، بذاریم برای بعدی شد. اما اجالتا در این که اصل اخبار من بلغ رو اعتبارش رو آقایون تقریبا قطعی فرض کردن، ظاهرا نباید شکی کنیم. لذا آقایون رفتن سراغ مراد از دلالت، نگفتن این باید ناظر نشده. دو تا نکته ما این وسط باید بحث کنیم. یک، این اخبار با این استفاضه یا تواتر توانایی تخصیص روایت دیگر رو دارن یا ندارن؟ دومش اینه که اگر این روایت وارد شده نشده، آیا وزانش یعنی به معنای خاص خودش رو توجیهش بکنیم؟ که بریم جلو تفاوت می‌کنیم. مثلا علی سید محمد و آل محمد. صلی الله علی محمد و آل محمد.